اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين و اعوذ بالله ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به خدمت شما هستیم. جریان شناسی فقه نظام یک مقدمه رو عرض می‌کنم که در مورد اصل موضوعش موضوع تازه و جدیدی هست. البته خب شما در این مجموعه به نظرم بیشتر این زمینه مطالعه داشتید با توجه به سلام علیکم ارتباط با آقای حاج قاسم و بزرگان دیگر. اما اصل این اصطلاح فقه نظام در گذشته این مفهوم با اصطلاحات دیگری مورد بحث و بررسی متدینین و فقهای ما بوده است. احکام الحسبه جزو سابقه دارترین اصطلاحاتی است که با توجه به اینکه درباره احکام مربوط به اداره جامعه بحث میکرده مرتبط با همون فقه نظام میشه، همون معنا رو افاده میکنه. احکام السلطانیه گفته می شده، از سیاست و شرعیه، فقه سیاسی که تو این 10-20 سال 30 سال اخیر مطرح شده، فقه الخلافه، فقه الحکومه، فقه الاجتماع، اخیرا فقه حکومتی، فقه اجتماعی اسلام، فقه دولت، فقه الاداره، فقه کلان که همین سالهای اخیر مطرح شده، فقه نظام سازی و فقه نظام که الان با این عنوان ما در خدمت شما هستیم. اینها اصطلاحاتی است که همشون تقریبا با یک مضمون واحد دارن به یک معنای واحدی اشاره میکنن. اما معنای واحد چیه؟ یعنی ما از فقه نظام و فقه حکومتی دنبال چی میگردیم تا بتوانیم این جریان ها و دیدگاه ها و رویکردها رو بررسی کنیم؟ چیزی که مشخصه اینه که یک ضرورتی، یک اجباری باعث شده است که مسلمان ها در طول تاریخ متوجه این بشوند که باید یک بحثی در فقه باز بکنند که مربوط باشد به اداره نظام اجتماعی. و این که اتفاق افتاده زمانی که حکومت در اختیارشون بوده. برمیگردیم به اون تعبیر زیبایی که توضیح تاریخی زیبایی که مرحوم شهید صدر در ابتدای حلقات دارن. ایشون اونجا در مورد اصل اصول فقه که واردشیه شده میفرمایند به خاطر اینکه اهل سنت زودتر از شیعه عصر نصر به پایان رسوندن، طبیعتاً زودتر ناگزیر شدن، این وجود براشون ایجاد شد که اصولی رو پیدا کنن، قواعدی رو از دل فقه بیرون بیاورن و مستقلاً اون رو بپردازن که همون علم اصول فقهی شد که امروز در اختیار ماست. پس این طبیعی است که در اهل سنت زودتر از در اصحابان در شیعه این اتفاق بیفته. و طبیعتاً خب این هم روشن است که اصول فقه ابتدا از اهل سنت وارد شیعه شد با پاکسازی و بعضی از زوائد و ایرادات و شبهاتی که در اون وجود داشت درس شیخ مفید. همون بس اینجا هم باز پیدا میشه، اینکه ما میبینیم همین احکام الحسبه، احکام السلطانیه، اینها پیش از اون که در بین شیعیان مطرح بشه بعد بین فقهای اهل سنت مطرح بوده. اصول فقه بیشتر در مذهب حنفی مطرح میشد، فعالتر بود. این بحث احکام الحسبه بیشتر در مذهب شافعی، شاید برگرده به این که دول اون دوران، خلفای اون دوران، خلفای عباسی خصوصا در اون دوره که این مباحث مطرح شده بیشتر شافعی ها درشون قدرت داشتن و حضور داشتن، از قضات و خلفاشون مسئول نشون. یکی از نخستین، حالا پیشینه فقهی این رو بحث کنیم، یکی از نخستین کتاب ها کتاب احکام السلطانیه است، قرن چهارم، دوران خلفای عباسیه. این ترجمه فارسی هم شده. این کتاب این 20 باب داره و بیشتر اون مباحث حکومتی رو مطرح میکنه. مثلا فرض فرمایید که چگونه باید وزیر منصوب بشه، وظایف این وزیر چیه، جهاد رو اصلا همین خواستم عرض کنم. ممکنه این سوال مطرح بشه بگیم که خب این یک کتاب قانونه، فرانسه هم داره، بلاد دیگه هم دارن، هر جای یک سلطنتی بوده، جمهوری بوده، پارلمانی بوده، قوانینی وضع کردن. ویژگی این کتاب ها این است که توش روایات هست، یعنی شما تورق که میکنی یک بحثی رو مطرح میکنه در 4-5 صفحه یه روایت پیدا میکنی، میگه طبق این روایت من این برداشت رو کردم، حالا با روش های فقه اهل سنت دیگه، حالا قیاس بوده، هر روشی بوده بعد. ولی مهم این است که موضوع حکومته، موضوع اداره جامعه است. بحث این که فرض فرمایید که کی مسئول حج باید باشه، اگر قرار جهادی اتفاق بیفته با چه کسانی میشود جهاد کرد، مرتد کیست، با چه کسی میشود جنگید، این احکام رو اینها استخراج کردن و این 20 باب رو این کتاب داره. کتاب بعدی که خیلی معروف تر هست این معالم القربه، معالم القربه، حالا فهرستش رو استخراج کردم اگر خواستیم با دفتر شما میذارم. نه من ضبط نزدم. این کتاب معال ملقبه این از کتاب‌هایی است که هنوز هم در بین اهل سنت شما رو اینترنتی جستجو بکنید فهرست کامل متن کامل موجوده و ترجمه فارسی هم شده به آیین شهرداری حدود 60 سال پیش در ایران و این کتاب رو اخیراً 2 سال پیش دوباره تجدید چاپ کردن و این باز یک نکته ایه که ما یه اعلام خطری میکنه چه خلایی وجود داشت که بادار میکنه جامعه ما رو که این کتاب که فقه شافعی توش هست رو بیان 2 سال پیش دوباره تجدید چاپ کنن.
2 سال پیش
بعد از 60 سال، چون مطالبی که در این هست مطالب جالبی است، مطالب با ارزشی است. فرض فرمایید که 70 باب داره، تمام صنوفی که در جامعه بوده، طباخ، این چه وظایفی داره؟ رزاز، بزاز، پارچه فروش، تا میسه حمامی، تکوالبش تعیین میکنه، میگه حمامی موظفه که هر روز صبح جلوی حمامشو بشوره، خزینه حمامشو باید چک کنه، اگر رو زمین سد ریخته باشه چه وظیفه‌ای داره. بعد محتسب، خب اون زمان اواخر عباسیون محتسب یک سمتی بود که تشکیل میشه. حالا در عبارت خودشون میفهمن که این مسئول امر بنز منکر، یعنی امر معروف بر عهده محتسب. اما اون جزئیاتش توی کتاب اومده، میگه محتسب موظف است هر هفته چند روز به این حمامی سر بزنه، چه چیزی باید کنترل کنه. بعد جالب این است که در انتها در بعضی جاهایی که روایت هم میبینید که آورده توضیحی هم میده که به چه دلیلی ما روی این تاکید داریم، این بهداشت نظافت وجوبش چیه. این کتاب رو 2 سال پیش دوباره به فارسی آیین شهرداری دوباره به چاپ رسید. اگر بر بین شیعه بخوایم نگاه کنیم، ظاهرا کتابی نیست که مستقلا درباره اداره جامعه بحث کرده باشه، اما اخیرا بعد از این کنگره مرحوم فاضل نراقی ملا احمد این کتاب دوباره مطرح شد. عواید الایام، ایشون در یکی از فصل‌های این کتاب، یعنی آیده 54، ایشون هدفش این بود که فقه رو شسته و رفته کنه. ما مباحث فقهی بسیار زیادی داریم که مورد استفاده معمولاً ممکن بعدش نباشن، کاربرد نداشتن الا فی النفس. ایشون می‌فرمایند که اون من مباحث مهم فقهی رو جمع کردم، آیده 54 ش اونجا یه بحث در مورد ولایت حاکم شهر، اینجا حاکم منظور سلطان نیست، حاکم شهر یا ولی فقیه، که باز این هم یک بخشی از کتابه، یعنی تمام کتاب مربوط به حکومت نیست، نمیشه گفت این کتاب در مورد فقه نظام فقه حکومتیه. اون بخشی که مربوط میشه به ولی فقیه بحث ایتام مطرح میکنه، بحث حدود، تعزیرات، مجانین، بحث این که حالا نکاحشون به عهده کیه، آیا حاکم شهر حق داره در اموالشون تصرف کنه نکنه، این بحثا رو قبل از اون هم بله احسن. این یک سوال مهمه که این آخر این بحث ما می توجه کنیم که فرض کنیم مرحوم مجلسی، ایشون آیا کتابی نداشته در اون دوران؟ شیخ بها، بعد ماهر کرکی که بله. ولی این یک نکته جالبی هست، این است که ما می‌بینیم دوره صفویه مقارن شده با ترویج اخبارگری، یعنی اخبارگری اون موقع یک فضای کشور رو میگیره، مرحوم مجلسی هم تا حدی تحت تاثیر قرار میگیره. این بحث اصول فقه، بحث تفقه، این که استنباط توسط فقیه صورت بگیره نه صرفا حدیث رو نقل کنن، شاید این یکی از دلایلی باشه باید بررسی بشه چرا در این دوره زمانی که صفویه حکومت میکرده 100 و خورده ای سال ما کتابی نداریم، یا ممکنه بوده از بین رفته باشه. اینها جای دقت داره. حالا آخر بحثی اشاره به این میکنیم، فعلا این جریان هایی که وجود داشته اشاره به تاریخ میکنیم، بعد برسیم به این 10-20 سال اخیر که بیشتر این مباحث مطرح شده. خب این حالت قرن 13 همه، دوران قاجاره. دوران قاجار هم دورانی است که حقیقتا سلطه انگلیسه، یعنی دولت حکومت ایران استقلال زیادی نداره به خاطر سفرهایی که شاهان قاجار داشتن و بدهیایی که داشتن، این حالت بود. در سالهای اخیر ما تو این بعد از اینکه بعد از انقلاب اسلامی ایران اتفاق مهمی میفته، این توجه دوباره معطوف میشه به فقه سیاسی، کتابای زیادی نوشته میشه. این 6 تا کتاب خیلی مطرحیه، اون وسطی اصول فقه حکومتی، یک گفتارپژوهی موشن مصاحبه است، و این کتابایی است که امروز حالا بیشتر وجود داره. از دل اینها ما یه سری دیدگاه‌هایی رو جمع‌آوری کردیم و از اخبار اینترنتی و گفتگوها و مصاحبه و اساتیدی که صحبت کردن که برسیم به این که امروز در شرایط فعلی ما با چه دیدگاه‌های مواجه هستیم. آیا می‌تونیم اینها رو جمع‌بندی کنیم، دسته‌بندی کنیم، گروه‌بندی کنیم، برسیم به یه جریان‌هایی که امروز حاضر هستن در کشور ما؟ یکی از نظریات بسیار مطرح که منشأ بسیار از تفکرات بعدی شده، دیدگاه شهید صدر است. ایشون تو بحث اقتصاد که وارد میشن، اون دورانی که ایشون اهل تو نجف بودن مشغول بحث و درس و اینها، سوسیالیسم، مارکسیسم، اینها بسیار رواج پیدا کرده بود و حمله شدیدی کرده بود به دین و اصل اینکه اون منشأ مشروعیت حکومت آیا باید مارکسیسم باشد یا دین اسلام باشه. ایشون اومد رو اقتصاد که مطالعه می‌فرمودن، متوجه یک تمایزی شدن بین علم و مکتب. دیدگاهی رو ایشون مطرح می‌کنن که نو هست. این است که در اقتصاد فقط در بقیه نظامات اجتماعی می‌فرمایند که ما یک سری گزاره‌های علمی در اقتصاد داریم با توجه به اینکه ما علم رو واقع نما می‌دونیم، میگیم این علم داره واقعیت رو نشون میده، نمی‌تونیم در اونها تردید کنیم بگیم اینها غلطه. فرض فرمایید که یک گزاره علمی تجربی با ما میگه، میگه افزایش عرضه کالا با حفظ ثبات تقاضا این باعث کاهش قیمت میشه. شما یک کالایی رو زیاد تولید کنی، کالا بی ارزش میشه، ارزشش کم میشه. خب یک گزاره علمیه با علم تجربی آزمایش شده، تو علوم اجتماعی محقق شده، مشخص شده که این واقعیت. اما این غیر از مکتب اقتصادیه، سلام علیکم، غیر از اون چیزی است که مارکسیسم رو میسازه یا کاپیتالیسم رو میسازه. آقا بفرمایید بالا بشینید. آقا جان هست، آقا صندلی هست، بفرمایید. خودمونیه خیلی. این تفکیک باعث میشه که ایشون بیان بفرمایند که ما میخوایم اقتصاد بر مبنای مکتب اسلام رو استخراج کنیم. وقتی بحث از مکتب مطرح میکنن، خب میفرمایند حالا باید این قواعد، اون علمی که ما از واقعیت به دست آوردیم، اینو باید بیاییم با هم هماهنگش کنیم با اهداف و اغراضی که مکتب متعیین میکنه. پس اینجا ما نیاز به یه هماهنگی بین اون قضایا و احکام. این میشه یک نظام. نظام به مفهومی که حالا غربی ها میگن سیستم، مجموعه ای از اجزاء مرتبط و هماهنگ با هم که این اجزاء با هم تفاوت دارن ولی در یک راستای هدف واحدی با هم همکاری میکنن. شهید صدر این نظریهشون رو که مطرح میکنن یک ویژگی هم داره در منطقه الفراق، در بخشی که مباهات احکام ماست، یعنی اونجایی که دین حکم وجوب، کراهت، حرمت، استصحاب نداشته باشه، در اونجا میفرمایند که ما مکتب رو میسازیم و حاکم شرع هم در اونجا میتواند احکامی بده که این احکام وجود نداشته باشه. مثلا فرض من بود که زکات بر اسب در یک دوره میتونه حاکم شرع ایجاب بگذاره یا بر بعضی مواد دیگر. این نظریه ایشون هست. تفکیک منطقه الفراغ، تفکیک مکتب از علم و منطقه الفراغ، این دوتا نکته نوآوری ایشونه که تونسته یک نظریه جدید رو برای اداره نظام اجتماعی مطرح کنه. و میفرمایند که در حقیقت شریعت دو پله و دو مرتبه داره. یک مرتبه نازلش اون چیزی بود که ما تا کنون باش ارتباط داشتیم، احکام فردی، تک تک آدم ها باید چه کارهایی بکنن چه کارهایی نکنن. اما اون چیزی که هدف شریعته این هست که نمیخواد انسان ها توی یک شرایطی عمل کنن، میخواد یک شرایطی رو ایجاد کنه تا افراد در اون شرایط به رشد و تعالی برسن. این کاریست که حکومت انجام میده، کاریست که وظیفه حاکمه، ولی فقیه. لذا ما باید نظام‌های اجتماعی رو از دل فقه بیرون بیاریم. این نظریه ایشونه، حالا اجمالا خدمت شما عرض کردم. و نظریات دیگر آقای مصباح، ایشون هم یک مقدار دیدگاهشون متفاوته. عبارت‌ها رو ببینید، می‌فرمایند که بخشی از فقه مربوط میشه به مسائل حکومت. ما هم که فقه صلات، بخش صلات داریم، باب صلات داریم، صوم داریم، حج داریم، یک بخش هم حکومته، طبیعتاً اون بخش هم مربوط میشه به فقه، باید یه فقها ها مجتهدین اون بخش رو هم استنباط کنن. آیت الله عراقی، ایشون عبارت فقه کلان رو تأسیس کردن در مجموع مباحثی که دارن درس خارجشون، از این عبارت استفاده کردن و یک روشی رو هم پیشنهاد کردن. میفرمایند که ما برای اینکه بتوانیم به این سنخ از احکام، یعنی احکامی که مربوط به نظام سازی و اداره جامعه است، برسیم، باید یه روش غیر مستقیم بریم. توضیح می‌فرماید روش مستقیم این است که ما در روش مستقیم که احکام فردی رو استخراج می‌کنیم، مستقیم میریم سراغ روایت، استنباط می‌کنیم، یه حکم در میاد. ولی وقتی می‌خوایم جامعه رو اداره کنیم، باید 50 تا حکم رو ببینیم، ببینیم چرا شارع این و این و این و این رو واجب کرد، این و این و این رو حرام کرد. از این ارتباط بین موضوعات و احکام متوجه میشیم یه چیزی ورای این بوده. شارع قصد داشت یک نوع رشد ایجاد کنه، یک تعالی ایجاد کنه که در پشت این 50 تا فرض تمامی حکم شرعی پنهان شده. اون رو ما استخراج می‌کنیم واسه غیر مستقیم. استنباط احکام از احکام تعبیرشون هست. می‌فهمم که این یک روش نوینیه. خب طبیعتاً باید علم اصول هم، علم اصول فقهی که می‌خواد این کار رو انجام بده، نیازمند یه سری تحولاتیه. با همین علم اصول فقه امروز با
یه سری ملاکات در فقه می‌کنیم، ملاکات عامی که اون تصرفی
اینجا دیگه سی اقراض پیدا میشه. حالا بگیم ملاک نه به معنی حالا منات که بخوایم تنقیه منات کنیم، اون تنقیه منات یا حالا در اهل سنت قیاس قصدش اینه که یک حکم رو، حکم یک موضوع رو به یک موضوع دیگه سرایت بده. اینجا شما میخواید یک حکم کلان پیدا کنید، بگید که از این حکم های کوچک من یک حکم کلان پیدا میکنم، کلا این نظام اجتماعی هدفش اینه، قایتش اینه، آرمان هاش اینه و باید به این سمت حرکت بکنه و بعد بر اساس اون فقه کلام حالا برسیم به جزئیات تغییراتی توشون بدیم تو همون منطقه الفرا، همون بحثایی که مباحات، بعضی از مباحات رو ممکن ما حرام کنیم، بعضی از مباحات رو واجب کنیم. آقایون دیگه هستن دیدگاهی دیگه مطرح کردن، میفهمن که فقه حکومتی فقه دنبال مصلحته، اونم نه فقط مصلحت عرفی و قلایی، ما باید از دین مرجعاتش رو استخراج کنیم. اگر فرض فرمایید بین حجاب و یه امر دیگری ما مجبور شدیم انتخاب کنیم، اینجاست که باید در اصل مصلحت ما ایسی احکامی رو جلب کنیم. باید دیدگاه های دیگه مطرحه. آیسی بایجان رئیس مرکز تحقیقات مطالعات زنان تو قم هستن، ایشون دیدگاه داشتن. من چند دیدگاه اصلی حالا اینجا آوردم، بعد اون جریان اصلی خواهیم رسید. این چند تا یه مروره، مرور اجمالی. بعضی آقایون گفتن خیر، فقه حکومتی بخشی از فقه نیست، یک روی کرده، یک وصف در نگاه مجتهده. یعنی مجتهد وقتی داره به تک تک احکام نگاه میکنه با نگاه حکومتی نگاه میکنه، حتی اگر به بحث صلات هم میرسه این بار صلات رو با نگاه حکومتی بهش توجه میکنه، نه اینکه بگیم یک باب در کنار 52 باب فقهی یک باب داشته باشیم باب حکومت فقه سیاسی. این هم بعضی از دیدگاه هاست که مطرح میشه. یکی از دیدگاه دیگر که باز همون اول جلسه عرض کردم، تاکید فرمودن که ما باید از اهل سنت کمک بگیریم، اونها زودتر از ما وارد این مباحث شدن، اونها وارد حکومت شدن ولی فقه ما تا به حال وارد حکومت نشده، لذا ما میتوانیم از اونها خط بگیریم، اما خط نگیریم فقط دید بگیریم، اون عمق نگاه رو پیدا کنیم ولی با خطوط مذهب خودمون تفقه کنیم. این هم یکی دیگه از دیدگاه هاست. باز از آقایونی هستن که دیدگاه های ملایم تری دارن، می‌فرمایند که امر معروف و نهی از منکر یا بعضی از احکام شرعی ویژگی دارن، اگر آحاد افراد بخوان بر اون مبادرت کنن باعث آسیب میشه، هرج و مرج میشه، نظام اجتماعی به هم میریزه، لذا ما باید این دسته از احکام رو صرفاً بیاریم در بحث فقه حکومتی. و راهکاری که ارائه میکنن بیشتر راهکارهایی هست که ما یک افرادی رو در حوزه داشته باشیم، همین روش موجود، همین علم و اصول، همین فقه، اما افرادی که بیان به این پرسش ها با دقت توجه کنن، این ها دیگه خیلی ملایم تریه که وارد فقه حکومتی میشه و بحث میکنه. بعضی آقایان میفرمایند که باید انسان رو توی یک شبکه اجتماعی بهش نگاه کرد و روابط اجتماعی بین انسان ها رو ملایک قرار داد و از این زاویه ما افرادی رو نیاز داریم که اینها هم مجتهد در فقه باشن، هم مجتهد در علوم انسانی مثل سیاست، مثل روانشناسی، مثل جامعه شناسی. این افراد رو باید داشته باشیم، پرورش بدیم و اینا بیان بتونن احکام مربوط به حکومت رو بر ما استخراج کنن. بعضی میفرمایند که اصل حکومت یعنی قدرت، چون این معنا واسه حکومت مطرح میشه، پس ما یک بخشی از مسائل فقهی ما که ارتباط با قدرت داره، حالا خمس، زکات، مباحث مالی که به قدرت ارتباط داره، به مباحث اداره نظام، اینها رو باید بیاریم یک باب مستقل براش درست کنیم. یعنی ما یه بخش‌هایی از ابواب فعلی فقه رو جدا کنیم، یه بار مستقل براش درست کنیم. اینا دیدگاهایی که این سال‌های اخیر مطرح شده. باز بعضی از آقایونی که با دیدگاه‌های غربی بیشتر آشنا هستن، مدل‌ها و متد‌های غربی، اومدن گفتن اجتهاد سیستمی روشون مشهد تشخیص دارن. اجتهاد سیستمی رو مطرح کردن. یک مؤسسه هم دارن روی این زمینه کار می‌کنن. من یه بار باشون دیدار داشتم. بله، اهل خیلی آدم کتابای زیادیشون نوشتن. ایشون می‌فرمایند که ما باید بیایم با همون مبنای اجتهاد جواهری منطق سیستم سازی و مدل سازی رو که امروز در غرب به وجود اومده، همین پوزیتیویسمی که میگن برای مبنا کار میکنه، این رو بیاریم استفاده کنیم و این نگاه متدیک داشته باشیم به اجتهاد، همون روابط شبکی که بقیه آقایون گفتن رو با روش سیستمی بهش نگاه کنیم، وقت میتونیم یه فقه اداره یا یه فقه حکومتی طراحی کنیم. مرحوم امام دیدگاهاشون خیلی میشه گفت که شدیدتر از بقیه آقایون هست در فقه حکومتی، یعنی قدرتی که به فقیه میدن، این که فقط در بحث حکم ثانوی نیست، فقط در منطقه الفراق نیست، هدف حکومت اصلا اسلام، هدفش حکومته، اسلام اومده که حاکم بشه و انسانها رو در سایه حکومت تربیت کنه. ایشون ولایت فقیه رو فقط در احکام الزامی منحصر نمیدونن، میگن که هر جا اگر یعنی محدود نمیدونن، اگر حتی یک حکم الزامی ولی فقیه رسید که امروز مصلحت جامعه و رشد و تعالی مؤمنین و مسلمانان به اینه که این حکم الزامی نفع بشه، باید نفعش کنه، این حقو داره. به شدت مبنایشون حتی عدد و شهیصد هم خیلی شدیدتر تو فقه حکومتی. باز اینو ما استخراج کردیم، هست ریز مطالبی که فرمودن دیدگاهاشون از کجا، از کتاب بیعشون یه چند تا مطلب هست و تو صحیفه نور مطالبی که تو سخنرانی‌هاشون گفتن، از اینها میشه استخراج کرد که دیدگاه امام در مورد فقه حکومتی چی بوده، توقعشون از فقاهت حکومتی چی بوده. اینکه موضوع شناسی یک زمانی همین مطلب زیاد میشد که الان هم شاید مطلب بشه که کار فقیه صرفا حکمه، کاری موضوع نداره، اما امروز ما رسما میبینیم تو قم مؤسسه موضوع شناسی تأسیس شده و امروز میدونیم که فقیه باید موضوع رو بشناسه. امام روی تاکید دارن فقاهت با موضوع شناسی در ارتباطه، یعنی اگر فقیه موضوع رو نشناسه نمیتونه تفقه درستی انجام بده، حتی در فهم روایت ممکنه دچار آسیب بشه. یه عده ای اومدن به امام نقد کردن، کتابش یک زمانی چاپ شد به معنای اینکه ولایت فقیه که امام مطرح کردن یک جور سکولاریزمه، عرفی سازی، حالا اونو میگن عرفی سازی، تعبیر رو عوض کردن. مطرح کردن که امام یک شاهکاری کرده و دیدگاهش این است که توانسته اسلام رو عرفی کنه، سکولار کنه تا در هر زمانی قابل تطبیق باشه، چون مشکل همیشه ادیان این بوده، ادیان در یک دوره خاصی تأسیس شدن بعد در سالهای بعد در دورهای تاریخی بعد نمیتوانن با موضوعاتی که تغییر کردن سازگار بشن. خب یه سری از فلاسفه غربی میگفتن که باید سکولار بشن، باید دین رو سکولار کرد، یعنی موضوعات اجتماعی رو و از این محدوده دین خارج کرد تا فقیه یا حاکم یا هر خلیفه، هر کسی که سر کار هست، بتونه فارغ از اون محدودیت‌هایی که دین براش ایجاد کرده احکام جعل کنه. ولی این درست نیست. باز با مطالبی که امام دارن و مباحثی که فرمودن میشه این رو رد کرد. امام تاکید دارن که با لیبرالیسم مخالفن، با سرمایه‌داری کاپیتالیسم مخالفن و بالعکس بیشتر اون تأکیدی که دارن این هست که دین باید بیاد حاکم بشه، ولی با اجتهاد پویا، با فقه پویا مبتنی بر همون فقه جواهری. اما باز روش چیه؟ این رو نمیشه با توجه به وظایفی که ایشون داشتن و مسئولیت‌هاشون رو هدایت نظام از مباحث ایشون در نمیاد که آیا یک روش فقهی خاصی هست، یک آیا روش سیستمیه، این رو دیگه نمیشه مستند کرد به مرحوم امام.
این روش همین که خودشون حاکم باشن و بعد حاکم هم همه رو دخالت بکنه، این چیز دیگه شبیه همون حرفی بود که سه‌چهار نفر قبلی گفتن که این حاکم خودش میتونه همه حکم‌ها رو بده.
بله، باز همون سه‌چهار نفر قبلی هم نگفتن که حاکم باید چگونه استنباط کنه، بس اینجاست دیگه.
جمعیت
حتی گفته بود که احسن یعنی چی؟ یعنی ما اگر میگیم ولی فقیه، نه یک شخص، یعنی او به خاطر فقهش حاکمه، او ولی وظیفه داره فقه خودش حاکم کنه، یعنی حق نداره شب بخواب صبح بلند شه دستوری بده بگه من فهمیدم، نه، او باید بتونه از فقه از منابع استنباط کنه بر اساس استنباطش، یعنی خود حضرت امام قطعا یک استنباطی از منابع داشتن، ولو این به شکل مقنن علمی حوزویش نبوده باشه، یک برداشت اولیه‌ای داشتن تقویمون عمل کردن که باشون حجت داشته باشه،
خیلی
شهوت
نیست،
نمیتونه باشه. بله، مرحوم سید محی الدین حسینی الهاشمی، ایشون هم از کسانی است که از ابتدای انقلاب وارد این مباحث شد، یعنی شاید بشه گفت خیلی پیش از اون که بسیار دیگه وارد این موضوع شما بهش فکر کنند، ایشون شاگرد امام بودن تو نجف. اونجا امام که تو بحث بیعشون فرمودن که بحث حکومت بحث مهمیه تاکید کردن، ایشون از همون زمان شروع کردن روی این موضوع مطالعه کردن و بعد که برگشتن به ایران در انقلاب حضور داشتن، در حزب جمهوری با آقای موسوی اردبیلی، با شهید بهشتی تو مجموعه‌ای که بودن ارتباط داشتن، اومدن در قم یک مجامع مقدماتی رو تأسیس کردن، با اینکه بهشون پیشنهاد شد که رئیس ارشد امور انسانی بشن همون اول انقلاب، قبول نکردن. گفتن من خود کار فکری انجام دادم تو حوزه علمیه قم. ایشون از همون ابتدای انقلاب یه لجنه‌ای درست کردن، مجامع مقدماتی، از سوی دانشگاه رو دعوت کردن، شروع کردن رو اقتصاد بحث کردن، از اقتصاد وارد شدن به مباحث فقه حکومتی، شبیه خود شایسته که از اقتصاد شروع کرد، و بعد رسیدن به این سری تحولات در علم اصول، یعنی به این جنبندی رسیدن که باید علم اصول فقه ما عوض بشه چون موضوع متفاوته. موضوع فقه حکومتی موضوعی است که یک نظام، یک سیستم جامعه است، اجزای متعدد داره، در زمان واحد افعال متعدد صادر میشه. تو فقه فردی شما یک فرد داری، یک فرد واحد همیشه یک فعل واحد داره. حالا این فعل واحد میخوای تضمان پیدا کنیم، بگیم این صلات تو دار غصبیه، حالا تکلیف چیه؟ میگیم یک فعل ازش صادر میشه، یا باید ترک کنه دار غصبی رو یا باید صلاتش رو ادا کنه. اما تو بحث حکومت یا بحث انقاض غریق میشه، میگیم آقا ایشون یک فرده، هم انقاض غریق براش واجبه، هم صلات براش واجبه، وقتم تنگه، میگیم تکلیف چیه؟ میگیم یکیشو انتخاب میکنیم، میگیم اون که اولویت داره انقاض غریق. اما تو فقه حکومتی، تو بحث جامعه، شما با افرادی زیادی مواجه هستید که همزمان دارن فعل انجام میدن. اینجا شما دیگه اصلا تو محظور نمیافتی، شما میتونی یه گروه رو بگذاری مکلف با، بگی اینا فقط بشینن کنار ساحل مسئول انقاض غریق باشن، این برن مسجد بسازیم، بقیه برن صلاتشون رو ادا کنن. اینجا شما میتونید افعال متعدد رو مدیریت کنید. این دقتی که ایشون داشتن که تفاوت موضوع حکومت با موضوع فرد اینه که افعال اینجا کثیر میشه در زمان واحد. وقتی این اتفاق بیفته شما یه الگویی میخوای که تمامی رفتارها رو هماهنگش کنی. اینجا فقه حکومتی نیاز به یک اصول فقهی داره که این اصول فقه بتونه این نوع تضاهمات رو ببینه. تضاهم یعنی چی؟ یعنی شما در فقه فردی تضاهم فوق فوقش این بود که آقا این هم نماز باید بخونه هم مکانش غصبیه. اینجا تضاهم اینطور است که شما باید برای ترویج قرآن هزینه کنی، باید برای ترویج صلات هزینه کنی، باید برای اعتکاف هزینه کنی، نیروی انسانی اختصاص بدی، نیروی انسانی محدوده، منابع مالی محدوده، امکاناتت محدوده. فقه حکومتی میخواد بیاد این منابع محدود رو طوری مدیریت کنه که جامعه به نحو احسن اداره بشه، کاری که امروز غرب داره انجام میده، نظام سرمایه‌داری به یه روش، نظام سوسیالیست به یه روش دیگه ای مدعیش بود. بنابراین شما اینجا جامعه، خود جامعه موضوعه و این موضوع داره تغییر میکنه، یعنی 10 سال پیش با الان فرق کرده. ما داریم میبینیم تکنولوژی اومده، ابزارهای اومده، روابط اجتماعی تغییر کرده. پس فقه حکومتی باید مدام تفقه کنه، هر روز باید تفقه کنه و این کل متغیر، این یک نظام متغیر، تک نظام. شاید صد توجهش هم به نظام‌های متعدد، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی جدا از هم هر کدوم باید مبنای مکتب اسلام طراحی می‌شد. ایشون تاکید دارن روی یک نظام واحد، میگن یک سیستم بیشتر نیست، سیستم اصلی، سیستم شامل و اون جامعه است، بقیه سیستم‌ها داخل این تعریف میشن، اینا ابعاد جامعه هستن. این هم دیدگاه ایشون است که همچنان شاگردان ایشون تو مجموعه‌ای هست که هم فرنگستان ازش بحث می‌کنه. حالا وارد تعاریفی که از فقه حکومتی شده بخوایم وارد بشیم، اصل این ترکیب فقه و حکومت دو تا لغته، دو تا اصطلاح، اینا با هم چه ارتباط دارن؟ یک مروری کردیم اجمالا رو دیدگاهی که مطرح هست. یک نگاه اولیه است نیست که بعضی آقایون میگن که کلا اینها با هم بی ارتباطن، یعنی هیچ ارتباطی اصلا بین فقه و حکومت نیست. داریم مؤسس حوزه علمیه پسرش، بله، ایشون در کتاب حکمت حکومتشون عبارتشون اینه، میفرمایند که اصلا نظام سیاسی تشکیلش نه در نبوت نه در امامته، تشکیل نظام سیاسی کار عقلانیه، به عهده عقلا هست. اون روزی هم که افلاطون کتاب جمهوریشون نوشت، سقراط و ارسطو اینا فلسفه درست کردن، ایده ازشون حکومت بوده. یعنی حکومت کار حکیمه، کار فیلسوفه، و هیچ امامی هیچ نبی هم چنین قصدی نداشته که حکومت تأسیس کنه، چون کار عقلانی، اگرم کرده از بود زاویه عقلانی خودش این کار کرد. این یک دیدگاه است که کلا به همین ربطی نداره. یک دیدگاه دیگه، یک جریان دیگه، یک تعریف دیگه است که عرض کردیم حکومت بخشی از فقه باشه، یعنی مکلفین که مخاطب ما هستن افعالی دارن، صوم دارن، حج دارن، زکات دارن و اداره جامعه هم دارن، خب میشه حکومت. حکومت بخشی از فقه. یه دیدگاه دیگر که باز پاش برخورد کردیم تو همین مرور کردیم این است که نه، ما تمام احکام رو وقتی بخوایم استنباط کنیم با یک نگاه جدیدی استنباط میکنیم. اون نگاه چیه؟ که این آدم با یه آدم دیگه ارتباطه، تو جامعه است، محیط کار داره، محیط منزل داره، خانواده داره، روابط انسانی رو ببینیم، همون شبکه‌ای یا سیستمی یا جامعه‌ای. اینجا رویکرد ما به تمام بحث فقهی عوض میشه. باز یه دیدگاه های دیگه مطرح هست که میفرمایند که ما به این مشکل برخورد کردیم در مقام اجرا، حکم فقی یا ولی فقی محقق نمیشه، ما میخوایم بگیم که چیکار کنیم که محقق بشه، حل تزاحم در مقام اجرا اتفاق بیفته. اینجوری پس ما این فقه حکومتیمون در همین حد که بتونه این هرج و مرجها رو برطرف کنه، آسیب های اجتماعی رو که مانع تحقق اون حکم در واقعیت میشن رو برطرف کنه. و همون دیدگاه شهیستر که منطقت الفراغ رو، منطقت الفراغ اون محدوده‌ای که شرع، محدوده اباحه شرع، مباحات شرع، در اون محدوده حاکم شرع یا فقیه به متناسب با رشد و تعالی جامعه احکامی رو جعل میکنه. این یه نگاه خیلی جالب اصل این ترکیبه، یعنی فقه و حکومت رو ما با هر کس برخورد کنیم که از این پنج نگرش رو نسبت بهش داشته. اما اگر ما اون دیدگاه دوم رو که بخشی باشه قبول کنیم، یعنی فقه نظام یا فقه حکومتی یه بخشی از فقه بخواد باشه، خب کتاب شرایع از قدیمی ترین کتابایی که اومده فقه رو باب بندی کرده، این ابواب فقه رو در چهار دسته اصلی قرار داده، باید فقه نظام یا فقه حکومتی بره تو بخشای نه عبادات، نه عقود، نه ایقاعات، میره تو بخش آرا حدود، تعزیرات، قصاص، دیات، اون مجموعه اونجا جا میگیره، اون بخش میشینه. یا اگر بیایم به تقسیم شایسر، ایشون یک روش دیگری داره شایسر برای باب بندی ابواب فقهی، نگاهی که ایشون دارن، اگر بخوایم طبق روش ایشون بیان کنیم، باز فقه نظام میره تو بخش حکومت یا بخش قضا، تو آداب عمومی قرار میگیره، به اون تو اون بخش قرار میگیره. این هم اگر بخشی نگاه کنیم بهش. اما تعاریفی که میشده، من چند موردش اینجا نوشتم. اول تعریفی که بگیم فقه حکومتی همون فقه سیاسیه. اگر اینطور بگیم، عبارت ها اینه، عبارتی که من استفاده کردم، فقه پاسخگو به سوالات حکومت، یا فقه حکومتی توی مبارزه با استکبار جهانی، تو مبارزه با نظام های غربی ما یه راههایی رو پیدا میکنیم، یا حکومت یه بخشی از فقه، یا اینکه ما فقه عبادی و فقه معاملاتمون در کنارش بیایم یه فقه حکومتی داشته باشیم. اینها عبارتایی هست که به ما نشون میده، اینا دیدگاهاش میده که میگن فقه حکومتی همون فقه سیاسیه یا فقه سیاسته. اما دیدگاه دیگه هم هست، فرض فرمایید که گفتن که ما بیایم بخشی از ابواب فقهی رو با هم جمع کنیم، جهال، انفال، حسبه، حالا قضا، اینا رو با هم جمع کنیم، اینا میشه بخشای اجتماعی فقه. این هم یه تعریف دیگه ایه که باز تو بعضی از عبارتای آقایون تو همین معاصر دوران اخیر مطرح شد. یه تعریف دیگه، بگید فقه حکومتی چیست؟ فقه حکومتی یک رویکرد اجتماعی به فقه. ما جامعه داریم، در این جامعه داریم به فقه نگاه میکنیم. عبارت اینه، پاسخ سوالات فردی رو بیایم توی شبکه اجتماعی افراد بدیم، یا کلان نگر به فقه نگاه کنیم، نگرش اون کل نگر باشه، همه موضوعات رو یک بار دیگه بیایم با ارزانات حکومت از نو بررسی کنیم. اینا عبارت هایی که با ما میفهمونه که همین آیون رویکرد اجتماعی فقه رو مد نظرشون بوده. یه تعریف دیگه، بگیم فقه حکومتی مصلحت سنجی، یعنی بگیم که ما یه شورای، یه تشکیل مصلحت داریم، یک مجموعه‌ای داریم، حالا توش فقها برابر میشینن. اینا میگن امروز مصلحت ما این است که فرض کنیم حجاب رو آزاد کنیم، یا مصلحت ما این است که حج رو تعطیل کنیم. واسه مصلحت یه سری احکامی رو بدن. باز تو بعضی از عبارات آیه حادوی عبارت دادن
ازش واسه منفعلانه.
بله بله، یعنی هر که مشکل برخورد کردین. یه تعریف دیگه، طبق حکومتی هم احکام ثانویه است، یعنی احکام اولیه که داریم احکام ثانویه میشن منطقه الفقرا، اون بخش مباحات، اون جایی که میایم برای چیزهای زکات بگذاریم که قبلا نبوده، اون احکام ثانویه. یکی دیگه این حالا تعریف مثلا آخر، این نظام سازیه. بگیم فقه حکومتی در حقیقت نظام سازی است، یعنی ما میخواهیم جامعه بسازیم، ما میخواهیم یک الگوی اجتماعی رایگانی، ما فقها میخواهند بر مبنای روایات منابع دینی یک جامعه طراحی کنند، کاری که مارکس کرده. مارکس یه روز نشسته جامعه سوسیالیستی رو طراحی کرده، آدام اسمی نشسته جامعه کاپیتالیستی رو طراحی کرده. ما میشونیم با منابع فقهی کار رو انجام بدیم. یه سری از آقایون هم این دیدگاه رو مطرح میکنن، توجه دارن به این نظام سازی که شهید سادن تو همین گروه قرار میگیره. حالا بخوایم همه رو جمع‌بندی کنیم، یعنی همه این دیدگاهایی که تا الان مطرح شده رو بیاین تو چند دسته کلی، یعنی 6 تا تعریف مختلف بود.
متوجه اینا بودن، یعنی همینجوری روی حرف مثلا روی فکری که تو مطالعات خودشون رسیدن یعنی حرف بزنن، مثلا همین این آخریه رو بگم شاید توجه بشه.
احسنت احسنت، بله همینطوره. این ما فقط جمع‌آوری کردیم دیدگاهشون، یعنی خود این اتفاق نیفتاده، یعنی تضارب آرا هنوز نشده. اگر این گفتگوها صورت بگیره چه بسا اون آقای عابدی هم قبول کنه بگه من موافق نظام سازی هستم. این نیازمند یه سری لجنه ها و مجامع، گروه هایی که کرسی هایی که این بحثا مطرح بشه. فعلا این خام خامه، یعنی ما رفتیم خیلی منفعلانه جمع آوری کردیم اطلاعات رو، با نه با خود دوستان بحث شده، یه پروژه طراحی شد توی یک مؤسسه لوح قلم چند سال پیش، یه تحلیل نوشتیم اونجا برای همین گفتار پژوهی فقه حکومتی، الان تاش هم موجوده، که قرار بنا بود که برن پیش بزرگان باشون مباحثه کنن، مناظره گفتگو کنن و ضبط کنن، نوارشون کنن، یه مجموعه استخراج کنن. حالا بخوام همه رو جمع بندی کنیم، میشه گفت در سه پله، در سه دسته میشه همه رو جمع کرد. یه رویکردی هست که ما بگیم ما با احکام کار داریم، اما کدوم احکام؟ اون احکامی که حکومت باهاش دست به گریبانه. الان با زکات مشکل داره، مثلا با ربا مشکل داره، با بی مشکل داره، با جواله مشکل داره، همونها رو بیاریم بخش حکومتیش رو استخراج کنیم به بشه حکومتی. یا بگیم که نه، بریم رویکردمون رو عوض کنیم، تمام فقه رو به فقیه بگیم بیا با نگاه اجتماعی خودت، با رویکرد اجتماعی خودت استنباط کن. خود همون رویکرد اوله دو تا چند تا از اون تعاریف خودش جمع کرده، یعنی یا ما بیایم یک باب درست کنیم تو فقهمون، یا بیایم چند باب رو با هم یک پارچه کنیم بشه یه باب جدید، باب فقه حکومتی. رویکرد دوم همون بحثی بود که اشاره کرده بودیم که نگاه رو عوض کنیم. اما رویکرد سوم توجه نظام داره، میگه موضوع تغییر کرده. دو رویکرد اول توجه نکته ندارن، رویکرد سوم یا شما نظام تعریف کنید، یه نظام اجتماعی الگو برش بسازید، این یک روش دیگه، یک کار دیگه، یک راهبرد دیگری است. لذا میشه گفت کل جریان هایی که امروز در کشور ما هست در حوزه علمی هست و دارن روی موضوع بحث میکنن میشه در این سه دسته قرار بگیرن. حالا اون بحث که شما فرموده بودید در صفویه چرا اتفاق نیفتاد، من حالا این بحث تمام شد، یعنی بحث جریان شناسی ما کل داره جریانات تو همین چند تایی بود که خدمت شما عرض کردم. ولی حالا قبلا آیا سابقه بر این حکومت‌های شیعه نیازهایی نداشتن؟ فقها چیزی ننوشتن؟ این یک سوال خیلی مهمه که بعد روش دقت بشه. وقتی نگاه می‌کنیم به پیشینه حکومت در شیعه، می‌بینیم که در گذشته ما حکومت‌های شیعه زیادی داشتیم و دوران‌های طولانی هم بودن. فرض فرمایید که ادریسیان حالا 197 سال اینا تو مراکش حکومت شیعه داشتن، 197 سال
شیعه،
بله حکومت شیعه. الان هم اونجا هنوز حکومت دینیه و هنوز حکومت شیعه است، به نسل‌های بعدیشون منتقل شده، اما ادریسیان 197 سال در دوران قدیم بودن. از چه زمانی؟ من حالا اینا همه رو تبدیل کردم به هجری شمسی که خیلی فهمت ما راحت بشه. 166 هجری شمسی، یعنی دوران امام رضا علیه السلام، امامت ایشونه. اون زمان اینها فرار میکنن، یکی از بله من جو نوشتم، بله ادریس ابن عبدالله ابن حسن مصنع تأسیس میکنه اون در واقع این دوره رو، برادر محمد نفزکی از ادریس. اینها فرار میکنن از این قصد کشتارهایی که با شیعه داشتن، اونجا مردم رو بربرها رو جمع میکنن و شیعه میشن و اصلا 97 سال اومده شیعی بوده. در همون دوره فاطمیون شکل میگیرن. فاطمیون عبارتهای عجیبی در موردشون گفته شده، حالا من باز اینجا آخر اشاره میکنم بهش. فاطمیون 262 سال بیشترین عمر رو داشتن، حتی از صفویان بیشتر حکومت کردن. بربر بهشون گفته میشه، حالا من نمیدونم زنگ همون منطقه میشه یا نه، اما سیاه‌پوستانی بودن تو آفریقا، سمت غرب آفریقا. نقشه میشه پیدا کرد مراکش.
بربر
شمال
آفریقا میگن
کلا، حالا من مثلا من تو نگاه میکردم تو مطالب تاریخی گفتن که اونجا بربرها تو مراکش ایمان میارن. خب اونجا جرار طارق هم هست، نزدیک است به اندلس، یعنی از همونجا اسلام میره به سمت اندلس و تو اروپا نفوذ میکنه. با میل و رغبت خودشون شیعه میشن. باز ما همدانیان رو داریم. همدانیان اینها 98 سال حکومت شیعه داشتن تو بخشی از عراق، یعنی اول موصل بودن، بعد میرن حلب میگیرن، در حقیقت شام و بخشی از عراق در اختیارشون بوده 98 سال. اینا در دورانی بوده که خلافت عباسی ضعیف شده بود. طبرستان در شمال ایران بوده، بیشتر مازندران و یه بخشی از گیلان. این حکومت طبرستان باز هم یکی از همون فرزندان اهل بیت بوده، میان اینجا حکومت تشکیل میدن و بعد اینها نسل بعدیشون بعدا به صفویه ملحق میشن. وقتی صفویه روی کامل نا ملحق میشن به صفویه. آل بویه رو داریم، 123 سال اینها باز حکومتشون کاملا شیعه بوده، یعنی حاکمان شیعه بودن و احکام شیعه رو هم درویش میکردن در حکومت خودشون. باز یه نکته جالبی هست که ما داریم که اولجایتو ایرخان مغول بوده، این شیعه میشه. چجوری؟ از طریق مناظرات، مناظراتی که برگزار میشه بین شیعه و سنی، ایشون شیعه میشه و بعد ترویج میکنه حکومت شیعه رو، احکام شیعه رو، ولی اجباری نمیکنه. یعنی میگه من بقیه رو، بعضی از خلفای دیگه عمل نمیکنه که بقیه بدرفتاری کنه، میگه اختیاری من خودم شیعه شدم، هر کس هم خواست شیعه بشه، ولی احکام احکام شیعه باشه. سربداران داریم، اینها توی خراسان قیام میکنن، باز اینها هم حکومت شیعه 45 سال دستشون بوده، بعد بین خودشون درگیری صورت میگیره و اینها هم مزمحل میشن. اما خب سوال اینه، این همه باید حالا صفویه که جای خودش، حالا قاجار رو میگیم که دیگه انگلیس اومده حکومت کرده و سلطه استعماره، اما در دوران صفویه هم باز میبینیم منابع مکتوبی مشخصا به ما نگفتن رسیده که احکام الحسبه، احکام اداره، فقه حکومتی اشاره شده باشه. بخواید صفویه تو هر منطقه شیخ الاسلام داشته و شیخ الاسلام قدرت داشته، احکام میذاشته، جمع میکرده. مگه خلفای عباسی چی بودن؟ خب خلیفه عباسی هم همینطور بوده، خود خلیفه عباسی که خب من دو کتاب رو معرفی کردم اول بحث، اون دو کتاب در رسالت نمیشده، دقیقا در همون دوره خلافت عباسیه. یه قاضی رو منصوب کردن، گفتن تو بیا یه راهکار ارائه کن که این محتسب بتونه طبق اون عمل کنه، احکام سفارش کرد.
این نمونه شما همه حکومت هایی که از صدرالاسلام تا مثلا 50 سال پیش بودن، یعنی قبل از اینکه این دموکراسی رو وارد بشه، همه مقابل دینی بودن که حتی عثمانی ها دینی بودن.
حالا سوال اینه، ولی سوال اینه چرا تو اهل سنت اتفاق افتاد؟ یعنی یک فقیه شافعی نشست احکام حکومت رو سفارش کرد، اما توی این حکومت اتفاق نیفتاد. این یک سوال دیگه. حالا فرمای شما درست میگه، حاکم که به قول یک از آیت نظام تبریز میگن قبل از انقلاب بهشون گفته بودن که آقا شاه مشروب میخوره، خب شاه دیگه مگه توقع نداره که نخوره؟ اون زمان هم همه میدونستن که اون خلیفه اهل فسق و فجوره، ولی میگفتن بالاخره این خلیفه مسلمینه و یه شیخ الاسلام داره. وقتی صفویه سر قدرت میاد پیغام میده، شیخ بهار رو میاره دعوت میکنه، پدر شیخ بهاری دعوت میکنن، سربدار هم سر کار میاد، به شهید ثانی پیغام میدن، دعوتش میکنن به ایران که شهید ثانی نمیاد و اونجا خب شهید میشه، ولی کتاب مینویسه. الان شما لمعه رو نگاه کنید، لمعه رو برای سربداران نوشته، در تاریخ گفتن که ایشون این کتاب فرستاد که از این استفاده کنم، من نمیام این کتاب استفاده کنید. این معناش اینه که اونها میخواستن حاکم کنن فقه شیعه رو. اما چه اتفاقی میفته که کتاب حکومتی نوشته نمیشه؟ یعنی آیا احساس میکنن نیاز نیست، یا یک منشأ تأمل میشه ما بریم جستجو کنیم؟ شاید در یک منابعی در اختیار ما قرار نگرفته. من برای همین بحث رو از کمان تتمه کلام اشاره کنم به این، چون وقتی نگاه میکنیم به تاریخ شیعه، خیلی قبل از اینکه شیعه در ایران رواج پیدا کنه در مصر رواج داشته. یعنی شما میبینید که جامعه الازهر، دانشگاه الازهر که امروز معروفه، کتب تاریخی نوشتن که این دانشگاه رو به اسم حضرت زهرا سمرایی‌ها تأسیس کردن. و بعد ما حالا عبارتش آوردم اگه بخوام براتون بخونم، واقعا جالبه. اینا میفهمن که فاطمیون که تو مصر بودن حکومت میکردن، که من نقشه‌شون هم آوردم، این فاطمیون 200 سال در این منطقه وسیع حکومت میکردن. واقعا مدینه و مکه دستشون بوده فاطمیون. این 200 سال چه اتفاقی براش افتاده؟ شما نگاه میکنید میبینید که در کتابای مدنکی قدیمی جو نوشتن که اهم مساجد در مصر، اصلا شهر قاهره رو یه شیعه ساخته، اصلا شهر قاهره نبوده. فاطمیون که اونجا حاکم میشن یه شهر از قاهره میسازن. حالا کلمه قاهره هم از سیاره مریخ گرفتن، نور تابان داره. میفهمن که این شهر قاهره رو میسازن و میفهمن که مسجدی که اسمش الازهره، صیغة المذکر ذکرت الزهرا، تعبیرش اینه که بعد میفهمن اینا خودشون متصرف از زهرا تمام می دونستن. بعد جالبه میگه رسم رسومشون این بود، روز عاشورا رو روز اندو و حزن قرار میدادن، بازارها رو تعطیل میکردن و صفوف و دسته‌های عظیم رو که به سماط و صفوف قصه و حزن نامیده میشد تشکیل دادن. سماط یعنی نذری میدادن، صفه فهمی کردن، نذری میدادن، مراسم میگرفتن. یعنی وقتی میخونید میبینید این دوران امروز ماست. یعنی اون چه که ما امروز انجام میدیم، اعتکاف، محرم، سفر، این مراسمات رو داریم، اذانشون رو اذان شیعه میگفتن، بانگ مساجدشون، اینا همش جالبه. که بعد حالا بعد که سعدالدین ایوبی که کرد بوده، این وزیر سنی اینها بوده، یعنی اهل سنت یهود مسیحی تو که در تاریخ میگن خیلی آزاد بودن برای فاطمیون، و دانشگاه الازهر اولین دانشگاه بزرگ اسلامه، تمدن اسلامی اینجا شکل گرفته. شما دقت کنید میبینید حتی فقه امروز ما هم از اونجا اومده. چرا؟ چون زمان صفویه شما این نگاهی میکنید میبینید که محقق کرکی از جرعامه میاد، یعنی از منطقه فاطمیون میاد. چرا؟ چون سعدالدین ایوبی میاد کشتار میکنه، سهروردی رو میکشن، همین سعدالدین ایوبی دستورشو میده، تو حلب بوده، شیخ سهروردی رو تو حلب شهید میکنن، کل حلب شیعه بودن، اینا قتل عام میکنن، چند صد نفر میکشن. حتی در تاریخ گفتن که سعدالدین ایوبی مردهای شیعه رو از زنها جدا نگه میداره که نسلش یه بین بره، غیر از اون کشتاری که میکنه. اینها کلا پاکسازی ایجادی میکنن، یعنی این کاری که داعش داره امروز میکنه سعدالدین ایوبی انجام میده تو اون دوره‌ای که میاد فاطمی رو مزمحل میکنه. سعدالدین ایوبی خودش اولش میگه خودش اصلا وزیر اینها بوده، وزیر فاطمی، آخرین پادشاه فاطمی، سعدالدین ایوبی وزیرش بوده، از کردهای عراق بوده. ولی بعد که جنگ های صلیبی هم صورت میگیره و فاطمیون ضعیف میشن و مریض بوده پادشاه فاطمی، این بدون اینکه اصلا پادشاه بفهمه، پادشاه تو خونش مریض بوده، این خودش اعلام حکومت میکنه، ایوبیون پایریزی میکنه و این ابتداش میگه من دنبال خلافت عباسی هستم، خلافت عباسی رو من تحت سیطره شما، ولی اینجور نبود، خودش میشه سلسله مستقلی، پرچم زرد انتخاب میکنه. خب پرچم عباسیون سیاه بود، این پرچم زرد انتخاب میکنه و بعد این حکومت میکنه. سالش هم من درآوردم تو 50-60 سال هم ایوبیون حکومت میکنه برای این منطقه، کشتار میکنه سعدالدین ایوبی. باز دقت کنید اسماعیلیه که ما تو ایران باهاش مواجه بودیم، خود اسماعیلیه یک فرقه مستقل نبوده. وقتی منابع تاریخ مراجعه میکنید اسماعیلیه داعیان فاطمیون بودن، داعی و معلق میگفتن، یعنی فاطمیون یک کار شبکه‌ای میکردن، اینها برای هر منطقه از زمین یک داعی اعظم داشتن، یعنی مسئول داشتن برای تبلیغ تو منطقه. اون حسن صبایی که ما میشناسیم مسئول تبلیغ در ایران بوده، مردم ایران رو دعوت میگرده که بیاین تحت خلافت فاطمی قرار بگیرید، دعوت از خودش نمیکرده. اسماعیلی هم که در ایران بوده داعی فاطمیون بوده.
این که فرمودید بنی حسن و اینا پایمیزی کردن، بعد خب با توجه به اینکه مذهب این حکومت هم
شیعه بوده، نه شیعه بوده، خب شیعه بوده که مال چه دورانیه؟ مال دوره‌ای که هنوز قیاد صغراست و بله مذهبشون هم
میشه این رو بود که بنی الحسن هم به سمت
اسماعیلی‌گری
رفتن؟
اولا همه شو که نبودن، یک بخشی بودن دیگه.
نفس زکی و
اینا
یه
سرشاخه هاشون بوده. این رو حالا من از زاویه کوپان فاطمی دارم بهش نگاه میکنم. اون خوبه، اون روش باید تحقیق کرد. چون ما همین رو داریم، یک زیدی هم داریم تو یمن. اینا پرکنده شدن. باز تو ایران داریم، تو طبرستان. تک تک اینا فراریان از بن حسن بودن خیلی هاشون. اینا فرار کردن چون قیام کردن، یه قیام فخ صورت گرفت. بعد از اون قیام هایی که شکست خورد، اینا فرار کردن رهبران قیام ها. هر کسی این منطقه ای رفت، یکی رفته تو مراکش، یکی رفته توی مصر، یکی اومده تو یمن، یکی اومده تو طبرستان ایران. شما الان تو یاسوج هم که برید، کوهکیلوی یه روستایی هست تو یاسوج، اونجا میبینید یه امامزاده هست، میگن که ما همه بچهای امامزاده هستیم. یه روستا دیدم رفتم یه تعبیر، همه آلبسون هم بچه امامزاده هستیم. امامزاده هم فرار کرده و تو کوه پنهان شده، همونجا دیگه رهاش روستا ساخته.
شیعه
بوده.
شیعه
اسماعیلی. خب نه کنید، شما دارید از دوره‌ای بحث می‌کنید که خیلی این اسم مطرح نیست. ما وقتی بعداً قضاوت کردیم گفتیم زید اسماعیلی اسم عاشقی.
اینطوری دیگه
مثلا به مرزا ولی بله احتمالاً همینطور بوده باشه. ولی اون دوره که ما داشتیم بحث می‌کنی، اون دوره اصلا شیعه و سنی مطرح نبوده. مثلا شما این شیخ مفید راحت میره بین فقهای سنی با هم بحث می‌کنن، تفاوت‌های فقهی کمی با هم داشتن. این اتفاق مراجع ما امروز است. شما هرگز نمی‌دونید که شما مکارمی هستی یا وحیدی هستی. مثلا این کلام نادرستیه. بله 50 سال بعد 200 سال بعد بخوام قضاوت کنن، من این جریان جریان مکارم بوده، این جریان جریان وحید بوده. اما تو اون دوره‌ای که شما هستی جریان حس نمی‌کنی. تفاوت خیلی کمه. اون موقع بین اسماعیلی و زیدی و اسناعشری اینا تفاوت‌های خیلی کم بوده، حتی بین شیعه و سنی تفاوت کم بوده. یعنی شما مدارس یکسان داشتن. تو همین دانشگاه الزهرا تو همینجا فقه سنت تدریس می‌شده، فقه شیعه هم تدریس می‌شده. شما درس این می‌رفتی، درس اون می‌رفتی، چند مطلب با هم یاد می‌گرفتی. چون اختلاف فتوا محسوب می‌شد. اینقدر عمیق و ریشه‌ای نبود مثل امروز که بعد انگلیس بهش دامن زد و اینقدر عمقش پیدا کرد. حالا در هر صورت می‌خوام حالا برگردیم به اجمال بحث. یک سوال اینجا مطرح میشه، یعنی میبینیم صفویه فاصله زمانی صفویه کیه؟ صفویه 330 سال بعد از این که فاطمیون نابود شد تازه شروع میشه. یعنی 330 سال فاصله است. اون وقت چطور میشه که میبینیم صفویه فقهشو از اونجا آورده؟ یعنی چون میبینید محقق کرکی هست، شیخ بهایی، پدرش 13 سالش با پدرش میاد ایران دعوتش میکنن. خاندان صدر، همین امام موسی صدر که ما میگیم اجدادش خاندان صدرن، اینو بهش میگن صدر، این صدر اصفهانی بهش میگن، اینا همشون از
صدر آمدی بودن.
بله همشون از اون منطقه اومدن، از منطقه فاطمی اومدن. یعنی اونجا فقه رشد کرده، علم شیعه رشد کرده، سابقه تفقه ما اونجاست، لمعه دمشقی ما اونجاست. امروز ما هر چی تو حوزه علمی قم میراث داریم در واقع میراثی که این دانشگاه الازهره، این میراث از اونجا اومده. اولین دربارشو اولین جایی که شیعه حوزه علمی تشکیل داده، یعنی دانشگاه علمی شیعه است. خب این سوال مطرح میشه، میگه که این تمدن شیعه توش احکام حکومتی نیست، یعنی کتابی ننوشتن در این مورد. اصلا ما خبر داشتیم اینها رو. حالا باز از این جالبتر شما نگاه کنید، من دیگه بیشتر پنده اون داره نمیشم، این باید جمع بندی کنید. این آقا این پرچمیه که حجاز وقتی که خواست از عثمانی، از ترکای عثمانی مستقل بشه، این پرچم رو درست کرد. گفتش که سیاه به خاطر دولت عباسی، من میراث عباسیون دارم. سبز چون من میراث حجاز میگه، این عربستان میگه، من میراث فاطمیون دارم. سفید میراث امیه است. قرمز هم خودمون شریف ابونمی که تو خود حجاز بوده، پرچم خودش انگیش قرمز بوده. یعنی شما نگاه کنید پرچم ها اینجوری بوده. امویه پرچم سفید داشت تو جنگ هاش و اینها. عباسیون مشکی که اصلا با رنگ مشکی هم قیام کردن. ایوبیه زرد داشت، همین سلاطین ایوبی و فاطمیون سبز. و شما نگاه کنید پرچم های امروز رو، عراق تا قبل از اینکه صدام بیاد و سوسیالیستی بشن پرچمشون سبز داره، قرمز داره، سیاه داره، سفید. اون زرد هم مال سلاطین ایوبیه. سوریه باز قبل از اینکه کمونیست بشن همینطور، فلسطین همین الانش هم هنوز فاطمیون توش داره، اردن فاطمیون رو داره، کویت داره، لیبی همین الانش داره، یمن قبلا داشته الان تغییر داده، مصر اون وسط سبز داره، امارات، سودان، عربستان قبل از اینکه آل سعود و بیان و وهابی و میان باز پرچمش به همین شکل بوده. قبل از اینکه قیام عربی صورت بگیره، بله
الان سبز رفت فاطمی،
نه الان که سبز دیگه توش نگفتیم، ولی بقیه اصلا صراحت دارن. شما برید تو ویکی‌پدیا به عربی بخونید، نوشتن این مطلب رو نوشتن خودشون یعنی خودشون میگن که آقا ما سبز واسه این گذاشتیم، فاطمیون هم ما میراث فاطمیون رو داریم. این نشون میده که در بین عرب زبانها، بین اعراب، فاطمیون هویتش خیلی مستحکمه، فرهنگش حضور داره. اما در کشور ایران ما یک شکاف فرهنگی داریم، انگار ما بی اطلاعیم، یعنی ما از اونجا تمدن گم شده، یعنی ما انگار از این 200 خورده ای سال کاملا بی اطلاعیم چه اتفاقی اونجا میفته. میره تو منابع تاریخیمون خیلی کم میگن اونجا عزاداری بوده به سبب که امروز ما نذری میدادن مراسم. خب این مراسمات کم کم فقها رو وادار میکنه که بیان براش قوانین بذارن دیگه، ضوابط تعیین کنن، در موردش صحبت کنن. خب کجاست این صحبت ها، این گفتگوها؟ بعضیا میگن که ممکنه تو بیت الحکمه کتابخونه‌اش که ابین بودن آتش زدن مغول ها اومدن ابین بودن، شاید اونجا منابعی بوده. ولی یه چیزی که هست گمان میکنم اگر یک پژوهشی بخواد یه روزی صورت بگیره در مورد فقه حکومتی، خوبه که خود دانشگاه ارسطو کتابخونه هایی داره، منابع خطی داره، بریم به اون سمت مطالعه کنیم. این میتونه یک مبنای باشه برای اینکه فقه حکومتی ما به جای اینکه طبق نظر جوادی آملی بریم دیدمون رو از اهل سنت بگیریم، بریم دیدمون رو از خود شیعه بگیریم با این تمدن عظیمی که خودمون نرسیده، ما دوچار یک شکاف تاریخی شدیم. حالا شاید بخوایم، من دیگه بس جنبندی بس تمام شد تقریبا دیگه، اگه بخوایم جنبندی کنیم این شکاف تاریخی رو، این آقای طالب زاده اومد توی برنامه از خیلی خوب اشاره کرد، اون قحطی بزرگی که انگلیس ایجاد کرد، تو اون قحطی بزرگ و کشتاری که اتفاق افتاد بسیار از علمای ما از بین رفتن، بسیار از مردم رو بین رفتن، وبا رو تعمدن با آبها رو مسموم کردن، آلوده کردن و مردم وبا گرفتن، چندین میلیون از ایران از بین رفت. یک فاصله علمی افتاد، یعنی انگار ایران، این منطقه ایران از صفر دوباره شروع کرد، تمدنش رو، فرهنگش رو، علمش رو، فناوریش رو، همه چی از صفر. یه بار مغولا حمله کردن که در حمله مغول هم باز در منابع تاریخی است که یکی از کارهای مغولای بود که صنعتکارا می‌بردن، شما شمشیرسازی با ما بیا، آهنگری با ما بیا، از بین مردم جدا می‌کردن، فن و هنر یک تمدن رو ازشون گرفتن، اینا رو بردن که براشون کار کنن دیگه. طبیعتاً به نظر میاد ما نیاز داریم که یک بار میراث شیعه رو بررسی کنیم قبل از اینکه بخوایم این فتح حکومتی رو ریزش بحث کنیم.
این نکته که هست الان خیلی ولی که من خدا بکنم سر این ما بده از بعد از بردستان اونها رفتن به سمت نظام سازی، یعنی اگر اون موقع هم بوده اونها شاید محدود انقدر دعوت اجتماعی اونها گسترده نبوده بین جوامع بشری. خب باشه مادن مسئله مطلبه ایشون اومدن
یه مثال هست. بله یه مثال عرض میکنم، وقتی من میرم نگاه میکنم میبینم که فاطمیون جهان رو تقسیم کردن بین دایان اعظمشون، این یک کار سیستمیه، یعنی تبلیغ نظاممنده. یعنی ما همین الان شما برید تو مورد تبلیغ ما، حالا مشخص شد دیگه حرف چیه، اون زمان فاطمیون اومدن گفتن آقا منطقه آسیای صغیر، منطقه فلان، منطقه آفریقا، شما دایی اعظم
میشید. اصلا بشر هم به این روش نرسیده بوده که اصلا نیاز غربی هم اینطور نبوده، اصلا نیاز نبوده به این.
نکنید شما الان
میبینید خود حل میشده مسائلشون باشه.
باز یکی از سوالای دیگه
مثلا یه آخوندی بوده که مثلا مسائل بتونه چیز بکنه، خب میتونسته خیلی جواب مردم روزمره رو بده، طلاق ها، ازدواج ها، نمیدونم مسائلی که مردم نیاز دارن تو حکومت رو بهشونه.
خب خود رنسانس اتفاق افتاد، یکی از سوالای مهم اینه که چجوری اتفاقه، منشأش چی بوده. بعضی از مورخین اشاره میکنن که منشأش ارتباط با بلاد اسلام بوده، یعنی تهاجم فرهنگی مسلمان ها بوده. وقتی اسلام میره اندلس رو میگیره، تبر اون میگه، یه فیلمی چند سال پیش هالیوود ساخته بود در مورد ابن سینا، مثلا به اسم ابن سینا، شاید میشه شنیده باشین، اگه نشین ببینید فیلم خیلی جالبیه. این فیلم توش تحریفی هم داره اما اصل ماجراش خیلی جالبه. یکی از بازیگران هالیوود هم بازی کرده، پیرمردیه، نقش ابن سینا بازی میکنه. ماجرای این فیلم اینه که یه بچه یهودی توی یکی از این کشورهای اروپایی این یه آسیب میبینه، مادرش ظاهراً فکر کنم آپاندیسش آسیب میبینه، هیچ دکتری نیست که تو اروپا اینو معالجه کنه. دکترای اروپا نشون میده، این فیلم خیلی فیلم خوبم ساخته شده، خیلی با فناوری و خیلی جالب. توی فیلم نشون میده چند سال قبل هم بوده ساخته شده، نشون میده که این مادرش میخوان دکتر براش بیارن، دکتره میاد ترس میکنه، جادو میکنه، میگه اینو مثلا ببند به پاش، کمرش خوب میشه. نمیدونم دلت یعنی چی. تا اینکه این پا میشه میگن که در یک بلادی هست یه پزشکی دارن، نمیگه مسلمان ها، اصلا اسلام نمیاره، این جوان یهودیه، پا میشه به هزار زحمت کل سفرش نشون میده تا میرسه به ابن سینا. بعد با ابن سینا رفیق میشه و ابن سینا به این آموزش میده و این یاد میگیره چی خودش عمل کنه، بعد میفهمه که میتونه خودش نجات بده. بعد حالا اینجا چی براش تحریفه که بعد ابن سینا هم میمیره، این میشه پزشک دنیا. میدونی دنیا دیگه آخرش دیگه یه بلوف داری بعد از ابن سینا هم ابن سینا باشه. حالا اسم دقیقش رو خاطرم میذاری، من دیدم خیلی جالبی بود در مورد ابن سینا ساخته، حالی بود ساخته. خب این نشون میده که خود اونها اقرار دارن که زمانی که تمدن اسلامی اینقدر قدرتمند بود، صنعت داشت و فناوری داشت، هنوز اروپا توالت نبوده، هنوز پزشکی نبوده.
خب این یک فاصله هزار ساله داره. این مثلا ابن سینا اون که همه 3 و 4 بودن، فوت میونم همون 4 و 5 اینا تماشا هم نرفتن دیگه. رنسانس قرن 16 بود.
احسنت.
خب میگم که اصلا آندلوسه که پس گرفتن از مسلمان‌ها قرن مثلا 6
بله. بله.
میخوام یه اصلا اثری از اسلام تا تو این هزار سال نبوده اونجا.
ولی منابعی که
هزار سال 200 سال خدا خیرت بده 200 سال فرقش
هزار سال
خدا خیرت بده قرن 16 شما داری میگی خب قرن 6 هجری با اونا اصلا اونا 6 قرن از ما جلو هم خب 300 سال با هم فرق
داره نه دیگه بازم میدونم چه 400
نه بعد بس تموم شد دیگه ساعت 2 تموم شد دیگه هر دیگه بس
بعد آخه جایی تمدن اسلامی هم اوجش همون قرن 4 و 5 بوده، یعنی مسلمان یعنی دانشمندان مسلمان و ریاضیدان و پزشک.
خب میگم
یه
از
یه
جایی
بگم یه اسلام هم یعنی تمدن اسلامی هم بگم این که مثلا
میگیم اونا بله بله بخونید خود تحول یک جامعه بگه چقدر میتونه زمانش کوتاه باشه 200 سال، 300 سال، 500 سال، 600 سال. یعنی شما اونجا میبینید که اون پزشک اروپایی کتاب ابن هیثم رو خونده، ترجمه میکنه زبان خودش، تا ترجمه بشه هنوز چاپ که نبوده، تا این رواج پیدا کنه 100 سال طول میکشه. یعنی این بفهم خوش من فهم خود این تهاجم فرش میکنم از گوه اعتماس داده
این اگر از پاسه این رو میتونیم بگیریم
بله فایده شد فرش میکنم بله بله
من
آقا این آشما توی این ریختن هنوشو خوبی کنید
من رو میشم
بله هنوشو خوبی کنید
احنا نمیدونم اگر یه چیزی بود واقعا اینا تحت تاثیر ما باشه
ما این کارو کرده بودیم. یعنی شما وقتی به اصفهان کار شهبهایی رو ببینید شگفت زده میشید که یک زمانی یه همچین تفکراتی بوده. شما کتابای قدیمی نگاه کنید یعنی چه وسایل مکانیکی رو اختراع کرده بودن، یعنی آسیاب بادی، آسیاب آبی با روش‌های خیلی پیچیده مهندسی. بله
بعد
از اینکه فرضیه کردن که مبنا از این ارزش‌های تکنولوژی و تکنولوژی درست فهمش کن. اونا این هم لوسه، یعنی پوزیتیویسم اومده، تجربه گرایی اومده، هیوم اومده، همه چی رو انکار کرده، خدا رو انکار کردن. اصل این حرکت یعنی چه چیزی فشار آورده به اونها؟ این کار تاریخیه، حالا در هر صورت دفعه جای تتبع داره، اما این مسلمه که فاطمیون زمانی تمدن داشتن که تو اروپا تمدن نبوده. این خیلی مهمه. و اون زمان این تمدن بوده، هیچ منبعی نداریم ما که گفته باشه اینا چجور حکومتداری میکردن. به نظر میرسه که تو کتابخانه های مصر باشه، اما به خاطر اینکه یک زمانی شاه ما از مصر زن گرفت و زنش رو طلاق داد، الان ما چند سال ما 60-70 سال ما گرفتار مشکلی ما مصر دیگه. این فاصله شکاف ما ایران بود از قبل انقلاب، از صدام پهلوی شروع شد دیگه. قضیه فوز
پهلوی که
خودش اولیه بله. اما اصل مشکل فوزیه بود دیگه. زمان پهلوی پسر شاه ایران رفته از شاهزاده مصر رو گرفت، بعد مشکل برخورد کردن، بعد پسش داد، یه شکاف ایجاد شد. این شکاف بعد دیگه به کار دیگه رسید. حالا درسته بابای شاه مرد بوده، دفنش کردن، بردنش دفنش کردن، ولی این مشکل پیش اومد. اما هیچ کار این اهل فرهنگی نیست. یکی از مسائل جالب همینه، ما از اندیشانان عربی اطلاعیم. شما توی اینترنت جستجو کنید مطالع عربی رو، می‌بینید چقدر نه در مورد فقه بحث کردن، حکومت بحث کردن، در مورد اسلام، در مورد شیعه بحث کردن. ما بی اطلاعیم. اونا هم بی اطلاع هستن. از فلسفه‌شون بی اطلاعیم. خود فلاسفه عراقشون بی اطلاعیم. این شکاف مونه که یک حالا شاید میشه انگلیس یک کاری کرد، ما ایرانی‌ها به عربا خیلی نگاه بد داریم، منفی داریم. اونا صد مون نگاه منفی دارن. این وجود داره دیگه.
مثلا انگار را اینگار که ما از یک دین بله.
نه نه شما الان سید قطب رو شنیدین؟ سید قطب میشناسین؟ سید قطب رو من بله بله این آدم رو الان میگن پدر وهابی چیز همین داعش و اینا، ولی اشتباه است، تکفیری نیست. شما وقتی میخونید مطالبش رو میگید این از امام از ما رو صحبت میکنه. بعد این آدم میاد میگه ما هممون یک امت واحده هستیم، فارس و عرب نداره، ولی آرایش تو ایران نیست، ترجمه فارسی نشده، کتاب هاش نوشته.
اسمش چیه؟
همون پاورپوینت دیگه، تو هم ریشه اصلیشه، تو فولدر نیست، همون تو شاخه اصلی. باشه شما با التماس صاحب هم خواهد دید، ما هم شما خدافت شما التماس صاحب فهم شما خواهش میکنم.
شما اگر بخواید چند تا کتاب خوب بفرمایید نه این کتاب هایی که درهم کردن و مثلا کل مثلا حرف درست حسابیش 20 صفحه است، من یکی اینا که واقعا از کتاب های مرجع و
الان در این موضوعی دارم صحبت میکنیم که این موضوعات منبع نداره، کتاب نداره. موضوع فقه حکومتی موضوعی که تابعه کسی روش عمقی کار نکرده، یعنی ما تو دقیقا همون مرحله اول پیدایش علم هستیم. مرحله اول پیدایش علم مثلا ابن سینا، ابن سینا خانش رو بیاره کسان کتاب بخونه، رفته کتاب های متعدد رو دیده، هست هر کوی تیکه برداشته. الان مشکل همینه، مشکل تو همین فقه حکومتی فقه نظام الان مجموعه مباحث آیت العراقی هست، خواهد شد برخورد داشتیم ما دیدی دست خارجشون. خب ایشون رو سطح کلام مطرح کردیم، خب این سطح بحث ایشون هست، اما همه چیز نیست.
مثلا مبانی من... رو مثلا میشه برای مبانی کتاب رو بفرمایید؟ مثلا آقای عراقی نمیدونم مبانی این بحثشون هم جمع شده، ولی بیشتر این چیزی تو زمینه فقه الاداره فقه اینا رو به صورت اجتهادی بحث کرده، من مبنا رو صرفا میخوام. مثلا اینکه
من خود حقیقتش جزوات فرنگستان رو خوندم، آسد منیرالدین دو دور بحث اصول فقه داره، یه دور 96
از کرده حکومتی،
بله مثلا اسمش مبادی اصول فقه احکام حکومتی، مثلا این عنوان بحثش.
فرنگستان دارن اینو مثلا میتونه،
فرنگستان داره، من خودم خلاصه کردم، یعنی یه فهرستش در اومد. سلام علیکم شما خاله شما هستم، ان شاء الله ممنون شکر که شما تو خدمت شما هستم. خواهش می کنم از آن فایلش الان همراه چرا هست تا هست،
یا
اگه الان
مثلا
اجازه
یه رفتی رو بفرمایید که مثلا بیام خدمتتون بگیرم.
من اینترنت گذاشتم هست. آره تیو حالا از فکر شما میدم بردارید باشم باید دو مفتر باید دسته 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 باید دس